أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، مرحوم شیخ بحث بعدی که مطرح میکنن، بحث خطاب من قصد افهامو و من لم یقصد افهامو. شما میفهمن که تو از مرحوم صاحب قوانین در مسئله حجیت کتاب یه تفصیلی مطرح شده که اون تفصیل خلاصه نکته مهمی رو به دنبال داره. ببینید، من قبل از اینکه وارد بحث بشم این نکته رو عرض کنم که ما تو بحث انسداد قبلا هم شاید اشاره کردیم، ولی خب اینجا جاشه. ما تو بحث انسداد میتونیم مباحث انسداد رو به دو شاخه اصلی تقسیم کنیم: انسداد در دلالت و انسداد در صدور. یعنی کلیت مباحث انسدادی کلیت مباحث انسداد در دو شاخه اصلی دلالت و صدور قرار میگیرد. انسدادی که توی بحث کتاب مرحوم مظفر خوندید و ظاهراً هم تو ذهن بسیاری از آقایونی که دارن حرف از انسداد زده میشه، انسداد صدوریه. اصلا خود بحث انسداد رو تو ذیل خبر واحد مطرح میکنم. من خبر واحد خودش تو اصول از حیث صدور داره بررسی میکنه، نه از حیث محتوا و دلالت که بررسی نمیشه. که بحث این که خبر واحد حجت یا نه، بحث صدوره. یعنی آیا اون چیزی که ما از خبر واحد میشنویم رو میتونیم منتسب به امام بدونیم، میتونیم صادره از امام علیه السلام بدونیم یا نه؟ تو ذیل همون بحث انسداد مطرح میشه که اگر مثلا خلاصه ما خبر واحد رو حجت ندونیم، با انسداد رو برو میشیم و اون مقدمات انسداد و بعدم مباحثش. لذا در واقع ذهنیت اصلی در بحث انسداد ناظر به انسداد صدوریه. رضا میگن انسداد در معظم ابواب فقه، منظورشون اینه که اگر طرق اثبات صدوری ثابت نشه، معتبر نشه، اون وقت اثبات شریعت اثبات کاری به دلالت نداره. صدور شریعت با مشکل روبرو میشه. صدور شریعت یعنی این که ائمه علیهم السلام چیزایی رو فرمودن، اثبات اون چیزایی که اونو فرمودن برای ما با مشکل روبرو میشه، انسدادی میشه. پس انسداد دو شاخه اصلی داره: یک شاخه دلالت، یک شاخه صدور. شاخه صدور شاخه اصلی و بحث اصلی انسداد تو شاخه صدوره. اما شاید بتونیم بگیم که اصلی ترین بحث در انسداد دلالی همین بحث من قصد و من لم یقصده. یعنی همین اشکالی که همین موضوعی که مرحوم صاحب قوانین مطرح کرده، میرزای قومی مطرح کردن، در واقع این نکته اشاره به انسداد دلالیه. انسداد دلالی یعنی این که ما در مرحله فهم هم، نه تنها در مرحله صدور بنابر قول انسدادی ها، در مرحله فهم هم با مشکل روبرویم. یعنی این که بر فرض این که اصلا این خبر از امام علیه السلام صادر شده باشه، تو مرحله فهم این چیزی که ما میفهمیم رو آیا ما میتونیم مستند به بگیم مراد امام علیه السلام چنین چیزی بوده یا نمیتونیم بگیم مراد حضرت این بوده. بله بله، صاحب قوانین هم انصداد صدوری رو قائلن هم انصداد دلالی رو قائلن، ولی خب انصداد دلالی کمتر مطرح شده، بیشتر انصداد صدوریه که توی لسان ها هست. نه دیگه، استدلال سابقوانو که بخونیم میبینیم که ایشون انصداد دلالی رو برای غائبین مطرح میکنه، برای معدومین مطرح میکنه، نه برای حاضرین. حالا میرسیم به سبک استدلالشون میرسیم، برای حاضرین حرفی ندارم، برای غائبین و معدومینه که ایشون قالب انصداد میشه. حرف مرحوم صاحب قوانین هم حرف همچین بدی نیست. درسته خودمون الان توی بحثای زبانشناسی این بحث مثل جدیه که متونی که با فاصله هزار سال داره به دست ما میرسه، رسیدن به مراد متکلم کار سختیه. مثل الان آخه ما گاهی وقتا همینطوری برخورد میکنیم دیگه، ما رسماً روایت که میخونیم انگار همه الان امام علیه السلام جمله جلوی ما نشستن دارن میفهمند. اصلا که ما خودمون تجربتن رو داریم میبینیم که کلامی که مال در واقع 40 سال پیشه، مال 50 سال پیشه، ما تو فهمش گیر میکنیم. حالا این کلام مال 1200-1300 سال پیش باشه خیلی فرق میکنه. ازا یه خورده این ساده بینی و بسیط انگاریمون رو باید بذاریم کنار. واقعا نکته‌ای که مرحوم در واقع میرزای قانون مطرح میکنه، این نکته لا اگر هم قبول نکنیم واقعا یک مسئله قابل توجهه، یک چیز ساده نیست. فاصله زمانی، از بین رفتن قرائن، از بین رفتن اخبار، از بین رفتن شأن نزولها و فضای صدور و قرائن مقامی و حالیه تأثیر داره تو نفهمیدن ما. بذار باید یه جور جبرانش کرد، تهش اگرم قبول نکنیم انصداد دلایل رو، باید یه جور جبرانش کرد. لذا سبک فقاهت قوی و دقیقیه که بتونه اینا رو جبران کنه. یعنی فقیه باید وقتی داره میخواد بفهمه کلام امام علیه السلام رو، باید طوری بچینه ادله رو که این خلأ به وجود اومدن رو بتونه به حداقل موجود برسونه. دقت کنید، یعنی ارزش سبک فقاهت ها یکیش همینجا پیدا میشه که سبک فقاهت الف با سبک فقاهت ب فرقش تو چیه؟ فرقش تو اینه که سبک مثلا فقاهت الف سبک فقاهتیه که خلأهای فاصله زمانی رو به نحوی داره با اضافه کردن فلان عنصر و فلان عنصر در اجتهادش داره چیکار میکنه؟ داره پوشش میده. و الا به این چیزا توجه نکنیم فتوا هم بدیم. خب بدیم، این هم یه سبک دیگه. ازا اینو دقت باید بکنیم که این یه واقعیته. یعنی به نظر من حق دارن بعضی از این روشن فکر را که به بعضی از سبک‌های فقاهت ما گیر میدن، میگن که آقا شما همین الان من یه متن میذارم جلوت مال 100 سال پیشه، تو فهمش گیر میکنی، بعد متنی که مال 1200-1300 سال پیشه رو شما اینقدر راحت میفهمید، اینقدر راحت بدون اینکه تاریخ بخونید، بدون اینکه به اجماع توجه کنید، بدون اینکه به این چیزا توجه بکنید، اینقدر راحت انگار همین امام علیه السلام اونجا نشستن دارن میفرمایند. طوری که نمیشه که. اینو باید روش جدی دقت کنیم. این اشکال مرحوم میرزای قمی یک دقت بجاییه، ولو ما نتیجهشو قبول بکنیم یا نکنیم فرقی تو این نمیکنه. مشکل این اصل دغدغه و چالش دغدغه درستیه. خب بحثمون سر حجت ظواهر بود. گفتیم در حجت ظواهر دو تا استثناء خورده، دو تا خروج سغروی داشتیم. خروج سغروی اولمون کلام اخباریین بود. گفتیم اخباریین حجت ظواهر رو در قرآن و اخبار قبول دارن. اما مانع میبینند براش، مانع میبینند براش. مانعشون هم اینه که مثلا متشابه تو قرآن زیاد شده و فلان، یا اون انما یعرف القرآن من خود رو بده. اما بله چی؟ نمیشنم. اونو تعبدی قبول نداشتم. ببینید نکته ای که بودو دقت بکنید، بعض از موحشین و حتی بعض از اساتید اینطوری توضیح میدن، میگه مرحوم شیخ اینجا اشتباه میفهمد که اخبارین اشکال صغروی دارن نه اشکال کبروی. یادتونه دیگه صفحه 137 بود فکر کنم دیگه، مرحوم شیخ فهمدن که اینها کبرای حجیت ظهور رو قبول دارن ولی صغراشو قبول دارن. بعد بعد از آقای موحشین برشتن کبرا صغرا کبرا درست کردن، میگن نه اینا کبرا رو قبول دارن، نه صغرا رو قبول، مشکلی با صغرا ندارن، مشکل با کبرا دارن. ببینید دقت بکنیم کلام اخباری این رو و منظور مرحوم شیخ رو، اینه که آدم گاهی وقتا احساس میکنه ما چون منطق میخونیم بهتر نمیفهمیم. ما منطق خوندیم که بفهمیم، بعد متوجه میشیم که منطق مانع فهممون میشه گاهی وقتا. این هم از همون موارد. ببین مرحوم شیخ داره چی کار میکنه. شما کلام سید صدر رو دیدید، حالا اینجا توضیح میدم اون طرف هم دوده. کلام سید صدر، مرحوم سید صدر خوش تصریح کرد، گفت لا خلینا و انفسنا لعلمنا لعملنا به ظواهر کتاب و سنت. یعنی چی؟ یعنی من فی نفسه ارزشمند میدانم ابزارهای فهم مراد متکلم رو در قرآن و سنت، اما مانعی براش میبینم، اونم کثرت متشابه. این رو شما تحلیل بخواد بکنید، میگید ایشون حجیت ظواهر رو قبول نداره، کلیت حجیت ظواهر رو قبول نداره، یا میگید که نه کلیت رو قبول داره، در مستاق ظواهر قرآن با مانع روبرو میبینه. صغرا کبرا منظورش این بود. حالا بعضی ها نشستن اصلا خنده داره، من دیگه اینجا عصبانی میشم، خنده داره بعضی از کارهایی که بعضی ها انجام میدن، انگار با نمیدونم مثلا اینکه مرحوم علامه فرمود بعضی فلسفه خوندن، نمیدونم کلام خوندن، تاریخ خوندن، میان قرآن رو با کلام با این با این فهم خودشون، منطق خوندن، میان کلام این آقایون رو با فهم خودشون تو آقا. منظور من معلومه، آقای سید صدر حجیت ظواهر را قبول دارد، در مصداق قرآن یه مانعی میبینه. آقای استرابادی حجیت ظواهر رو قبول داره، یعنی قبول داره که ابزارهای عقلایی برای فهم مراد متکلم در شریعت به کار برده میشه. حجیت ظواهر رو قبول نداشتن، اینکه مانع میبینن، مقتضی و مانع بکنید، مانع میبینن. نمیگن این ابزارها بی ارزش است، نمیگن این ابزارها نشان دهنده نیست، میگن مانع وجود داره، این ابزارها به درد بخورن، ولی قرآن با منخوته و بهش حرف زده نه با غیرش. مثلا این ابزارها اونجا کارایی ندارند، کارایی ندارند. دو تا طیفند، اون یکیش کبرایش متشابه بود، یکیش کبرایش تعبد بود.
ولی هم تو اخبار هم تو قرآن متشابه وجود داره. متشابه تو اخبار رو با اجماع اینا حل کرد، قرآن رو دیگه نمیشه.
حجیت ظواهر رو ایشون به عنوان یعنی مقتضی ارزشمندی ابزارهای فهم مراد متکلم رو ایشون قبول داره، هم از سرآبادی قبول داره، هم سید صدر قبول داره. این نمیگه اینها ارزشمند نیستن برای فهم مراد متکلم. یکیشون میگه مرمه از سرآبادی میگه قرآن بر با سبک این ابزارها وارد نشده، این میشه مانع. قرآن یه جور دیگه است، اینها کارایی ندارن. کارایی ندارن شما خودتون معنا بکنید فارسی، یعنی همین دیگه، یعنی ارزشمندن، اینجا نمیتونن این قفل رو باز کنن، قبول دارن اینجا نمیتونه قفل باز کنه. سید صدر همینطور، حالا با توضیح خودش. لذا در واقع من به نظرم این حرفی که بعضی از محشین فرمودن و بعضی از اساتیدم خیلی جدی بهش میپردازن، من واقعا تعجب میکنم، احساس میکنم که دیگه تصویر بهتر از خود کلام سید صدر میخواد که خودش داره میگه لا خلی نا به انفسنا لا عمل نا به ظواهر کتاب و سنه. مرمشق مرمشق جیبش که حرف در نیومد، تو همینو داره میگه دیگه، میگه اینا اصل حجیت رو قبول دارن، مانع دارن میبینن. حالا شما هر چی میخواد بگید بگید. خب این یه نکته که این واقعا یه نکته ای ها، یعنی تو پرانتز خود من نشکنم، ما واقعا با این به قول من با این چالش روبرویم که هر کسی هر چیزی یاد گرفته طبق همون دریچه همه چی رو تحلیل میکنه. یادم از مرحوم آقای شهرانی، علامه شهرانی، از ایشون میخوندم که ایشون میفرمودن که خواهش میکنم کسانی که ذهن فلسفی و کار فلسفی کردن وارد فقه نشند، خواهش میکنم کسانی که کار حدیثی زیادی هم کردن وارد فقه نشند. جالب بود، گفت کسایی که ذهن فلسفی و کار فلسفی زیاد کردن وقتی میان تو فقه ناخودآگاه فقه رو میخوان فلسفه کنند و فقه یه عرفیتی میخواد که هر کسی نمیتونه اون. از اون طرف کسایی که کار حدیثی میکنن، ذوق حدیثی پیدا میکنن، اینها وقتی وارد فقه میشن یه دفعه فقه رو میبرم به سمت همون ذوقیات حدیثی و اینها. فقه یه چیز دیگه ای غیر از حدیثه، فقه حدیث خیلی توش مهمه ولی غیر از حدیثه. بذار ایشون خیلی جدی اونجا میفهمدن که استعدادهای خودتون رو بشناسید، هر کسی وارد فقه نشه. و ایشون تعبیرش این بود، گفت که کسانی وارد فقه بشن که یک تعادل، یعنی استفاده از عقل و ذوق و عرف دارن. هر کسی نه، یک کسی استعدادش عقلیه بره فلسفه بخونه، نه یا تو فقه که فقه رو خراب کنه، تعبیر ایشون. و کسی که استعداد حدیثی و ذوقی داره بره حدیث کار کنه، نه یا فقه رو خراب کنه، هر کسی. ولی متاسفانه ما اینو داریم، یعنی قشنگ احساس می‌کنم مثلا این کسی منطق زیاد خونده، کلا میخواد فقه و اصول رو تبدیل به منطق کنه. آقا منطق، اون منطقی هم که خوندی که منطق فقه نبوده، که اون منطق یه منطق فلسفه بوده، خوندی فکر کردی که منطق همه چیه این، بعد میخوای همه چیز رو میخوای تو این قالب بریزی، خب خرابش میکنی. رسما یه قالبی دستته که به همه چیز خلاص قالب نمیده. خب این بعد مرحومه میرزای قمی وارد بحث میشن، اما تفصیل الاخر، تفصیلی که در واقع حجیت ظواهره. مرحوم میرزای قمی حجیت ظواهر رو قبول داره، لذا در منخوت و به، در منقصه در افهامه میپذیره، یعنی میگه اینا ابزارهای فهم عقلایی هست، اما مانعی برای غیر منخوت و به میگه. غیر من احتمالاً آقایون محشین دوباره با اینجا اشکال کنند و بگن چون بله دیگه، برای غیر من خوته و بله ظواهر حجت نیست دیگه، بله ظواهر حجت نیست. ایشون حجیت ظواهر رو قبول داره، میگه کسی که فاصله زمانی افتاده براش چون قرائن دستش نیست، کارایی استفاده از این ابزارها ناقص میشه، این ابزارها نمیتونن کارایی مفیدشون رو داشته باشن. ابزارهای عقلایی ارزشمنده، ولی به خاطر این بستر، این بستری که قرائن توش تضعیف شده، از بین رفته، دیده نمیشه، این ابزارها تو اون بستر ارزشمند نخواهد. اما تفصیل الاخر فهو الذی یظهر من صاحب القوانین فی آخر مسئله حجیت الکتاب و فی اول مسئله الاجتهاد و تقلید. تفصیلی که ظاهر میشه از صاحب جواهر، صاحب قوانین، در آخر مسئله حجیت کتاب و اول مسئله اجتهاد و تقلید، شون اونجا مسئله مطرح کردن. و هو الفرق بین من قصد افهامه بالکلام فالظواهر حجتون به نسبت اله من باب زن الخاص سواء کان مخاطبن کما فی فی الخطابات الشفاهیه املا کما فی الناظر فی کتب المصنفه لرجوع کل من ینظر الیها و بین من لم یقصد افهامه بالخطاب که امثالنا به نسبت الى الاخبار الائمه علیهم السلام از صادره انهم فی مقام جواب عن سؤال السائلین و به نسبت الى الكتاب العزیز بناعن الا عدم کون خطاباتهی موجهتن الینا و عدم کونهی من باب تعلیف المصنفین فالظهور اللفظی لیس حجتن هین زندنا الا من باب زن مطلق از ثابت حجیته عند انسداد بابل اهل. ایشون میفهمن که ما دو قسم کنیم ظواهر، میگیم که ظواهر به نسبت من قصد افهامه حجتون بالخصوص و غیر من قصد افهامه حجتون بالانسداده. پس کلن ظواهر حجته، اما یکی حجت خاصه یکی حجت انسدادیه. فرق حجت خاص و حجت انسدادی چیه؟ حجت خاص یعنی همین ابزارهایی که عقلا به طور متعارف در فهم کلام متکلم به کار میبرند ارزشمند. همه ابزارهایی که عقلا برای فهم متکلم، عقلای همین الان زمان خودمون رو فرض کنیم، ما توی محاوراتمون همه ابزارهایی که به کار میبریم این حجیت داره. حجیت خاص یعنی این، یعنی که دلیل خاص بر حجیت این گمانها داریم. دلیل خاص ما چیه؟ بنای عقلا بر حجیت فهم ظنی مراد متکلم، ظن خاص. من قصد افهامه از این ابزارها، ابزارهای ظنی میتونه استفاده کنه به دلیل خاص. دلیل خاص هم همون بنای عقل است. اما غیر من قصد افهامه دیگه استفادهش از این ابزارها چیه؟ با مشکل رو بره. لذا بحث به انسداد کشیده میشه. به انسداد که کشیده میشه دیگه ما نمیتونیم بگیم که روایاتو داریم ولی نمیتونیم بفهمیم که. بله روایاتو داریم، اما فهم ما از روایات دیگه مثل فهم ما از کلمات متعارفمون نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به راحتی اصالت الاطلاق به کار ببرید، چون نمیتونید به راحتی اصالت العموم به کار ببرید. در من قصد افهامه میتونید این کارو بکنید، اما در من لم یقصد افهامه که من باب ظواهر متعارفه و عرفیه دیگه حساب نمیشه، دیگه نمیتونید به کار ببرید. نه تغییر نمیکنن. ایشون میفهمن که استفاده از اونها متفاوت میشه با استفاده از ظواهر متعارفه. یعنی شما الان ما با هم دیگه که داریم صحبت میکنیم اصالت العموم به کار میبریم، اصالت الاطلاق به کار میبریم، از قرینه سیاق استفاده میکنیم، از قرائن حالیه و مقامی استفاده میکنیم، اما وقتی داریم کلام غیر منخوط و بهرو داریم میخوایم بفهمیم، به این راحتی نمیتونیم هر آنچه به ذهنمون رسید رو بگیم پس منظور متکلم این بوده. باید چون قرینه ها دست رفته باید بریم ببینیم واقعا این اطلاق داره یا اطلاق نداره. دیگه به راحتی اصالت الاطلاق جاری نمیشه. باید بریم پیدا کنیم مقام رو، ببینیم مقام چطوری بوده، باید بریم پیدا کنیم. دیگه نمیتونیم بگیم که خب مطلق گفته دیگه پس دیگه منظورش مقید نیست. نه ممکنه منظورش مقید باشه، باید بریم بگردیم. پس دقت کنید ابزارهای عقلایی که در محاورات داره کار را میندازه در غیر من قصد با توقف روبرو میشه، با مانع روبرو میشه. با مانع به این معناست که دیگه نمیشه اصالت و اطلاق جاری کرد، باید بده اطلاق رو پیدا کنیم واقعا اطلاق دارد یا اطلاق نداره. باید فهم، باید بریم قرآن تاریخی رو ببینیم، باید بریم یه جوری به این نتیجه برسیم که این اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. به چه معنا؟ من تو حال دوم میفهمیم. بله ببینید، شاید یه مرحله هم قبل از استناد باشه، یعنی غیر از بحث استناد اینه که آقا من الان دارم میخوام کلام متکلم بفهمم دیگه. ایشون میگه کلام متکلم 100 سال پیش رو مثل کلام متکلمی که الان داره با شما صحبت میکنه نمیشه فهمید. این متکلم 100 سال پیش داشته با یه قومی صحبت میکرده، با شما صحبت نمیکرد، داشته با یه عده صحبت میکرد. اون کلام به نحوی به ما منعکس شده، یه کسی داشته مینوشته اینا رو، درسته؟ منم الان دارم با شما صحبت میکنم، منی که الان با شما دارم صحبت میکنم یه جوری کلام رو همدیگر رو میفهمیم، اصول عقلایی که داریم تو فهم میکنیم. اما وقتی میخواد کلام اون 100 سال پیش رو بخونید، مثل فهمی که از محاوره‌ای که ما الان با هم دیگه داریم، قواعدی که ما الان داریم به کار میبریم برای فهم کلام هم دیگه، برای اون این قواعد به این راحتی نمیتونید به کار ببرید. حتی تو فهم کلام غیر منقصد نیاز به ابزارهای دیگه‌ای هم داره، نیاز به کارهای دیگه‌ای هم داره. گفتم یه جمله، فرض کنید اصول لفظی توش حجیت ندارد، اصول لفظی توش حجیت نداره، تموم شد رفت، پدرتون در میاد، پدرمون در میاد، شما فقط اصول لفظیه رو بذارید، حجیتش رو بذارید کنار، وقت باید برای این که میخواید این کلام بفهمید مطلق یا مقیده، باید برید خودتو بکشید تا بفهمید مطلق یا مقیده. غیر من قصد این اتفاق بارش میاد، نه اینکه نمیفهمیم به معنی که هیچی نمیفهمیم، نه میفهمیم، ظاهر لغت رو میفهمیم، ولی به دست آوردن مراد دیگه نمیتونیم ابزارهای عقلایی رو به راحتی به کار بریم. و اینو دقت کنین، ابزارهای عقلایی خیلی برای به دست آوردن مراد داره به ما کمک میکنه، اینا از کار بیفتن واقعا کار سخت میشه. مثلا صدوری اون که چیز دیگه عکس میکنن من باب حصول زنش، چرا دیگه اینجا میگن که باید قرائن رو جمع کنیم، از قرائن اگر گمان پیدا کردیم به اطلاق میگیم اطلاق، اگر گمان پیدا کردیم به تغییر میگیم تغییر. بله بله بعدش استناد میدن، استناد میدن، چون تو انسداد آخرش حجیت پیدا میکنه، حجیت که پیدا میکنه استناد داده میشه. نه از این چند خط نیست، حالا ادامه میدیم بریم جلو که ایشون میفهمد که ما یه فهم عرفی لغوی که از کلام داریم، ولی اون ابزارهایی که ما میتونیم بگیم مراد متکلم اینه، اون ابزارها دیگه تو کلام من غیر من قصد حجت نیست. خب حالا صبر کنیم، غیر من قصد رو کی میدونه؟ ایشون میگه ببینید اوغلایی نگاه کنیم، کسی که کتاب مینویسه، فرض کنیم کسی که کتاب داره مینویسه، ببین الان مثال بدم، من الان با شما دارم سوال و جواب داره میشه، سوال و جواب اگه همین نفس سوال و جواب شما برید یه جایی بگید، همین قسمت سوال و جواب ضبط بشه، قبل از سوال و جوابش ضبط نشه، واقعا قبول دارید اون مطالب قبل تأثیر داره تو سوالی که تو ذهن شما شکل گرفته و جوابی که بنده دارم میدم؟ این فضای مخاطب است. و مشکلی که ما داریم میدونید چیه؟ خود بالای 90% روایاتی که به دست ما رسیده سوال و جواب. الان آقای محمدی هم من سوال میپرسه که فرض کنید قبلش نباشه که کلام مرحوم میرزای قومی ظهور توی نداره که ایشون ابزارهای فهم رو قبول نداره. درسته؟ چون همین رو جدا کنید از ماقبل. من ماقبل دارم توضیح میدم، میگم ابزارها کارایی نداره فلان فلان، شما اینا رو بذارید کنار. اون راوی که داره اینا رو میشنوه و داره مینویسه، چی چی رو منتقل میکنه؟ میگه فلانه این سوال رو کرد، حضرت این جواب داد. نمیگه چی شد که این سوال به وجود اومد که. بعد نمیگه که حضرت دارن به چی جواب میدن که. یعنی اون ذهنیتی که پس این اتفاق، قبل از این اتفاق وجود داره، اصلا اینو منتقل نمیشه که. آخه منتقل نه؟ همه سوال ها اینطوریه؟ یا برعکس سوال ها؟ سوالا عموما تو بستری شکل میگیره. بستر شکلی سوال در اطلاق گیری از سوال، در درجه اطلاق گیری از سوال، در فهم منات از سوال تأثیر داره. شما یه جمله رو بگیرید، یه کلمه مطلق توشه، این اطلاق دیدید به اندازه تمام حیث‌های عالم اطلاق توش قائل میشن. درسته؟ این یه جوره. یه بار میگید نه بابا این اطلاق تو این ظرف بوده، تو بقیه ظرف ها اصلا مقام بیان نداره. میخوام بگم بستر سوال تأثیر داره در حدود اطلاق، بستر سوال تأثیر داره در درجه مناطگیری از سوال، حتی همه اینا تأثیر داره. من میشه منکرش شد. درسته؟ مرحوم میرزای قومی همین رو میگه، فهمات که ما فقط یه سوال داریم با یه جواب. 90% روایات ما اینطوریه. خب این یه پیچ‌وز کلامی داره در واقع، این باید اینو روش فکر کنیم. حرف درستی، یعنی که میفهمید این نکته یه، باید اینا رو با هم جمع کنیم ببینیم میخوان نتیجه چی میشه. این تو اصطلاح فحص نیست، این نه، اینه که میگن شأن نزول روایت رو پیدا کنیم، بستر روایت رو پیدا کنیم. درسته؟ رضا نه، این تعبیر فحص به این نمیگم. خب این بعضی داشتم اینو گفتم، ببخشید، گفتیم که بعضی وقتا متکلم اینطوری داره صحبت میکنه، سوال و جوابه. گاهی وقتا متکلم داره کتاب مینویسه. شما کتاب که مینویسید، تقریبا تمام بسترهایی که تو مد نظرتتون رو که تأثیر داره تو فهم رو میارید. درسته؟ چون الان خودتون یک کتاب که می‌نویسید، سعی می‌کنید می‌خواید مخاطبتون بفهمه دیگه. ممکنه مخاطب 100 سال دیگه باشه، ممکنه الان نباشه. سعی می‌کنید هر آنچه در مد نظرتون بوده رو بیارید تا بتونید مفهومتون رو، مقصودتون رو منتقل کنید. لذا کتبی که به قول ایشون تعبیر می‌کنه به تألیف المصنفین، کتاب همیشه منقصد داره. یعنی کتابی که 1000 سال پیش نوشته شده برای الانی ها منقصده. منقصد رو به حضور و حیات فیزیکی معنا نکنیم. منقصد به اینه که متکلمی که هر آنچه مد نظرش بوده در پشتوانه‌های ذهنش بوده رو گفته تا مقصودش رو بیان بکنه، این میشه منقصد. ولو کسی که داره کلام این رو میفهمه 1000 سال بعد بیاد، اما متکلمی که نه، اینها رو لااقل این زوایاش منعکس نشده، تو سوال و جواب یه اتفاق افتاده، اون سوال و جواب منعکس شده جایی که الان مثلا یادم بیاد مثالش رو، مثلا ما الان داریم بحث زکات میخونیم، شاید 40 تا روایت داریم، مثال دارم میزنم دیگه، خب ببین چقدر زمینه مهمه. 40 تا روایت داریم میفهمد که فلقنمه والبقره والابل زکاتون، درسته؟ از این 40 تا روایت 2 تا روایت داریم میفهمد فلقنمه صائمت زکاتون. خب آخوندیش میشه چی؟ دوتا مقید داره، اینا باید تخصیص بزنه اون مطلقات رو. ولی یه خوده آدموار آدم نگاه بکنه، منظورم عقلایی به قضیه نگاه بکنید، چیو تخصیص؟ 40 تا روایت داریم، بعد این مخاطبین این روایت چی کار میکردن؟ حتی آدم میگه فلقنمه زکات، مطلق قنمه حضرت دارم میگه. لذا اصلا این مطلب مطرحه تو فقه. اینا تو این اصول میخونید، بی خود اینا حرفا رو اینجا میخونید. تو فقه که میگید هیچ کدوم به درد میخوره، من زیاد به درد میخوره که آقا این عام انقدرش یک مستقر شده که اصلا این خاص نسبت به این عام از هر نیست. اینا ظاهرا اینا تعارض میکنن. چرا؟ چون اینقدر مخاطب اومده جای مختلف ازت بود، مثلا فی القنمه والابل والبقره زکاتون، نفهمدن فی القنمه صائمت زکات، قنمه معلوفه هم زکات داره. لذا سوال پیش میاد. سوال ببین، میخوام حالا بستر رو میخوام توضیح بدم. لذا بعضی از علما اینجا خیلی جدی میگن آقا اینجا صائمه مقید نیست. حالا غیر از بحث مفهوم وصفش که بذارید کنار، بحث اینه که اصلا این اظهر از اونا نیست. از اون طرف بعض از آقایان میگن که آقا دلیلش اینه که عموم غنم ها در اون زمان اصلا صائمه بودن، اصلا مألوفه نبودن که. لذا میفهمیدن فل غنمه درسته اطلاق داره به عام از مألوفه و صائمه، ولی اصلا اونجا غنم مألوفه نبودن، همه هم غنم صائمه بودن. خب ببینید اینجا اطلاق گیری نکته اولی که گفتم داره اطلاق رو ثابت میکنه، داره نفی تعقیب. نکته دوم که گفتم داره نفی اطلاق میکنه، داره اطلاق داره تغییر رو ثابت میکنه. خب اینا چی میشه چیکار کنیم؟ شما خودتون الان توی مکاسب خیلی این بحث رو، تو مکاسب یک خیلی این بحث مطرحه. بحث خون رو خوندید، بحث نمیدونم نجاسات رو که خوندید، خیلی از اینها اصلا اطلاقش قابل قبول نیست. یعنی با بسترش که نگاه میکنید اصلا خیلی از این روایاتی که خوندید اطلاق نداره. همینطوری خوندیم اطلاق گرفتیم، بعدم دلم خوشه، بعد مثلا این با اون مشکل پیدا کرده و فلان، اصلا اطلاقش زیر سوال. خب این یعنی چی؟ یعنی بستر شکل گیری کلام در فهم مهمه. بعد نکته اینه که تو کتب مألوفه، تو کتبی که تألیف میشه در واقع اینا منتقل میشه، ولی اونجایی که کتابی نوشته نشده صرفا سوال و جواب نوشته شده، اینا منتقل نمیشه. تو کتاب هم ممکنه. لذا مثلا ایشون میگه، میگه تو اخبار که مشکل داریم، مرحوم میرزای قوم میفهمن تو اخبار که مشکل داریم، اما تو قرآن شاید مشکل نداشته باشه، شاید هم داشته باشه. باید ببینیم قرآن منباب کتب تألیفی کتب مصنفینه یا نه، قرآن هم یه جمع‌آوریه. اگه یه جمع‌آوری صرف باشه بازم اونجا مشکل پیدا میکنه. اگر نه منباب کتاب با کتاب به معنای اون که گوینده یه جوری تنظیم کرده که مقصودش رو برسونه، بله از اون جهت منقصده، یا همه ما منقصد قرآن میشیم، اگر نشه نمیشیم. پس قشنگ دقت بکنیم مطلب چی میشه. مطلب این مطلب یک زمرمه میفهمن که الفرق بین من قصد. پس نکته‌ای که داشتم میگفتم این که من قصد به شخص فیزیکی، حضور فیزیکی نیست. من قصد بستگی داره به این که متکلم در مقام بیان تمام قرائنی که تأثیر در فهم مرادش دارن هست یا نیست. نه من اینجا نشستم، یه قرائنه مقالیه وجود داره قبل، یه قرائنه حالیه وجود داره، اینا رو من دیگه نمیگم، من الان این جمله رو میگم و اینها هم منتقل نمیشه، این میشه غیر منقصد. یعنی کسی که در این ظرف نیست میشه غیر منقصد، ولی یه بار نداره همه رو منتقل میکنه. بله الفرق بین منقصد افهام و بالکلام فالظواهر حجتون به نسبت الی من باب الظن الخاص، کسی که مقصود به افهامه ظواهر حجت به نسبت اون من باب ظن خاص، سوان کان مخاطبن کما فی خطابات شفاهی ام لا، مخاطبم نباشه کما فی ناظر فی الکتب المصنفه لرجوع کل من ینظر الیها. پس منقصه در من در منظور مرحوم میرزای قمی حضور فیزیکی لازم نداره، بحث در اون انتقال متکلم تمام قرائنی که در فهم کلامش دخیله اون مهمه، اون محوره. لذا ایشون میفهمد که نه اصلا حضور هم نداشته باشه، خطاب شفاهی هم نباشه، ولی ناظر فی الکتب المصنفه لرجوع کل من ینظر الیها. و بین من لم یقصد افهامه بالخطاب که امثالنا به نسبت الی الاخبار الائمه علیهم السلام از صادره انهم فی مقام الجواب عن سؤال السائلین، اخباری که تو جواب از سؤال سائلینه. و به نسبت الی الکتاب العزیز بناءً علی عدم کنه خطابات موجهتن علینا و عدم کنه من باب تألیف مصنفین، خطاباتش متوجه ما نباشه یا اینکه من باب تألیف مصنفین نباشه. اون قسمت اولش رو تو ادامه توضیح میدم. خب پس نتیجه چی میشه؟ فظهور لفظی لیس حجتن هینئذن لنا الا من باب ظن مطلق از ثابت حجیت و عند انسداد بابل ان. من باب حجیت زن. خب انسدادی حجت میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه اینا رو بذاریم کنار، ما کلام رو میبینیم، قرائن رو میچینیم، هر کدوم از قرائنی که بعد اون وقت سازوکارش فرق میکنه دیگه، هر کدوم از قرائن برای ما ظن قوی تری ایجاد کرد اون میشه چی؟ اون میشه حجت. ولی میبینید که یک سری از قرائن به طور طبیعی از کار خواهند افتاد در ظن انسدادی. چی؟ مثلا اصول لفظی از کار میفتن دیگه، اصول لفظیه در غیر منقصه ارزشمند نخواهند که حالا مرموشه توضیح میدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.